چیزی که چه در لبنان میبینیم چه در غزه در طی حالا مدت‌های مختلفی که بین اسرائیل و حماس یا حزب الله توافقنامه‌های مختلفی که انعقاد شده، من اون رو میتونم بگم اسمش توقف تنش‌ها بوده و یک مانور تاکتیکی از سمت رژیم صهیونیستی برای اینکه اگر اون اهداف خودش رو در میدان نظام بهش دست پیدا نکرده، در روی کاغذ و با مؤلفه‌های سیاسی بهش دست پیدا کنه. بنابراین خب پس بنابراین ما نباید اسم این رو صلح بذاریم و پیگیر این باشیم که آیا در پی اون حالا مفاتی که ترامپ اعلام کرد در اون عهدنامه خودش با عنوان صلح و مانورهای تبلیغاتی که داد، آیا میشه از اون صلح رو مستخرج کرد یا نه. پس این مسئله اول. اما خب چرا آتش بس اینقدر شکننده هست؟ رژیم صهیونیستی هم خب خودش یک طرف معاهده بوده، موارد مختلف رو ذکر کرده، خب چرا نظم مکرر میکنه؟ این برمیگرده به اینکه خب رژیم صهیونیستی اگر بیاد پایان جنگ رو طبق خب هم معاهده که اعلام کرد ترامپ در قالب بندهای مختلف، توقف جنگ باید صورت بگیره، توقف درگیری ها، تبادل گروگان ها و همچنین بازسازی غزه و خب خیر سلاح حماس که خب حماس اون رو طبق شروطی قبول نکرده. خب اگر این مسئله توقف درگیری ها شکل بگیره، هنوز که رژیم صهیونیستی به اهداف خودش دست پیدا نکرده، خب یعنی اینکه اگر آتش بس هم صورت بگیره، این به نوعی شکست رژیم صهیونیستی هست و اون وجهه و قدرت نمایی که از خودش در افکار عمومی ایجاد کرده اون زیر سوال میره و خدشه وارد میشه. پس مسئله اولی که رژیم صهیونیستی نقض مکرر میکنه نسبت به آتش بس ها این هست که اهداف سیاسی و نظامی خودش دست پیدا نکرده و توقف درگیری ها اون رو متوقف میکنه در میدان نظامی و سیاسی. مسئله دوم این هستش که خب در درونه خود رژیم صهیونیستی و دولت افراطی‌ها و راستگراها فشار میارن بر نتانیاهو، یعنی اینکه توقف جنگ قطعا برای خود نتانیاهو خاطر آمیز هست و میتونه حتی پیگرد قضایی داشته باشه و پرونده های متعددی که خود نتانیاهو داشته اون رو پیگیری کنن. پس مسائل مختلفی هست. از سوی دیگه خب حتی ما اگر بخوایم از سمت حماس هم نگاه کنیم، بسیار از مفاد این معاهده و توافقنامه اصلا منافع مردم فلسطین رو ایجاد نمی‌کنه، اون رو کسب نمی‌کنه. حتی اگر مصر هم بگیم حالا میانجیگر هم بوده، یا اینکه در بین اینها کشورهای مختلف قطر، ترکیه، هر کدوم که ورود کردن منافع خودشون نگاه کردن، یعنی که ما بخوایم از اونها انتظار داشته باشیم بر طبق اینکه منافع فلسطین رو نگاه کنن، نه، اونها در تعاملات مستقیم با بازیگری به اسم رژیم صهیونیستی و امریکا هستن. اونها هستن که منافع کشورهای مختلف رو میگن، مثل ترکیه یا مصر یا قطر رو به وجود میارن و تأمین میکنن. پس نباید انتظار داشت افرادی که حالا و کشورها و بازیگران سیاسی مختلفی که میانجیگر هستن، اونها بخوان بیان در طبق منافع فلسطین عمل کنن، یا اینکه حالا بگن که ما هم مخالف خلع سلاح حماس هستیم.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. آدرس سایت ما parsodai.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید. آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید. رادیو دری نوای همدلی.
سلام و وقت بخیر. امید که خوب صحت و سلامت باشین. احمد جان اشرفی هستم از ولایت هرات. خواستم از مسئولین رادیوی دری تشکری کنم که شرایط برای ما مساعد ساختن تا ما شنونده برنامه های جالب از طریق موج اف ام شنونده برنامه هاشان باشیم و انشاءالله که به صورت دوامدار شنونده همچون برنامه ها می باشیم و این رادیو روابط ما را با کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران مسافت کمتر ساخته و خودم یکی از علاقمند برنامه های کتاب هستم که همیشه به صورت دوامدار شنوندهش می باشم و یک تشکری خاص می کنم.
سلام خدمت همه شنونده های عزیز، امید که خوب و صحتمند باشین. فرست جمشیدی هستم، یک تن از خبرنگاران آزاد ولایت هرات. میخواستم در مورد فعالیت هایی که رادیو دری فلان در هرات داره نظر خور ارائه کنم. رادیو دری فلان روی برنامه های متفاوت و مؤثر کار میکند. از جمله میشه گفت سرویس خبری منظمی که رادیو دری فلان ایجاد کرده خیلی عالی و مؤثر میباشه، چون در هرات تمام رسانه های یک خالیگاهی داشتن، سرویس خبری منظم وجود نبود و فلان این خالیگاه توسط رادیو دری پر شده و رادیو دری که در هرات فعالیت میکنه خیلی مؤثر است، چون که کشور افغانستان و ایران هر دو کشور اسلامی میباشن، دارای فرهنگ مشترک میباشن، دارای زبان مشترک میباشن، عنعنات مشترک میباشن، بیشتر عقایدشون مشترک میباشه و همچین فعالیت ها، همچین برنامه ها روی اتحاد و ای دو کشور خیلی مؤثر و مفید میباشه.
شما بهتر می دانید. گاهی اوقات آشنایی با آدم های جدید باعث می شه زندگی ما تغییر کنه. با معرفی آدم های تازه ما نقشه جدید می گیریم. ما نگاهی تازهی به دنیا پیدا می کنیم. ما به واسطه آشنایی توانایی ها و استعدادهایی در خود ما کشف می کنیم که قبلا ازش خبر نداشتیم. خیلی وقتا آشنایی با آدمای با معرفت مثل یک هوای تازه است که با باز شدن کلکی این در خانه میپیچه و باعث میشه روح ما تازه بشه، باعث میشه بفهمیم زندگی در جریانه و بفهمیم وقتشی که برای آدمای تازه زندگی ما ارزش قائل بشیم. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
سپاسگزار مهربانی ها و همراهی هایتان هستیم. برنامه بعدی که برای این ساعت شما در نظر گرفته شده دیار خورشید نام داره که مدت زمانش 15 دقیقه است.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
Oh, oh, oh.
دیدار
خورشید. به نام خداوند یکتا و مهربان. سلام عزیزان شنونده، باز هم با دیار خورشید دیگری در خدمت شما هستیم. در برنامه دیار خورشید میریم به گذشته ها و به یکی از کارخانه های قدیمی مشهد مقدس سر میزنیم، پس شما هم لطفاً ما را همراهی کنیم. به دلیل باغ‌های آباد فراوان و محصولات نوبرانه میوه تابستانی در مشهد قدیم، ایده ساخت کارخانه‌های کمپوت‌سازی از دوره قاجار پا گرفت و بعدها کارگاه‌های کوچکی در شهر ساخته شدند تا اینکه این فن به صنعت تبدیل شد. مشهد قدیم روزگاری پهنه درختان سر به آسمان گذاشته و باغ‌های آباد فراوانی بوده که محصولات میوه و نوبرانه‌های تابستانش مزه دهان زائر و مجاور شیرین می‌کرد. ایده ساخت کارخانه‌های کمپوت‌سازی هم از همین وفور نعمت بود که پا گرفت. احتمالاً در تابستانی داغ یکی نشسته و فکر کرده با مازاد میوه باغ‌ها علاوه بر خشکبار و مربا دیگه چی میشه ساخت؟ این یکی که میگیم کسی نیست جز میرزا علی اکبر خان پاپولی یزدی که در اواخر دوره قاجار تصمیم میگیره از اضافه محصول باغ‌های میوه مشهد محصولی تهیه کنه که نه تنها از اسراف و خرابی میوه جلوگیری کنه، بلکه مردم بتونن با خوردنش طعم میوه تازه را در دیگر فصول هم بچشن. ادامه صحبت‌های ما قصه تأسیس نخستین کارخانه کمپوت و کنسرو در مشهد 100 سال پیش است. بشنوین و لذت ببرین. یکی از جراید مشهد در سال 1305 خورشیدی درباره این صنعت چنین می نویسد: اگر یک بازرگان با جرأتی ریسک کند، می تواند کارخانه تهیه مربا و ژله در ایران دایر کند، زیرا در مشهد میوه زیاد و ارزان است و با این سرمایه گذاری ها به پیشرفت مملکت کمک می شود. وجود این شرایط و آگاهی از فواید ساخت کارخانه کمپوت از اوایل دوره پهلوی به صورت جدی مورد توجه قرار می گیرد و از قضا به صنعت موفقی تبدیل می شود، آنچنان که در طی نیم قرن بر تعداد آنها افزوده می شود. جالب است بدانید که در یکی دو دهه ابتدایی ورود این صنعت، بیشتر کارخانجات کمپوتسازی ایران در استان خراسان متمرکز شده بودند. برای نمونه کارخانه های کمپوت خراسان، شاداب، میخوش، ممتاز خراسان، خوشاب، شهدساز، سوغات خراسان، چینچین، رضوی و بهگل همه در این حدود فعالیت می کردن. اما همانطور که گفتیم زنگ این صنعت را نخست میرزا علی اکبر خان پاپولی یزدی به صدا در آورد و چرخ این صنعت را در خراسان به حرکت در آورد. او در دوران کاری خود آنچنان سبب رونق این صنعت شد که توانست علاوه بر بازارهای داخلی وجه بازار خارجی را هم جلب کند.
از زمان قدیم که مادرمان بوده به حساب مادرمان مادر بزرگم این همه بیان کامپید میکردن، از زمان مادر خودم یادم میاد کامپید میکردم، هم از اونها یاد گرفتن. کامپید گیلاس میگیریم، کامپید دربالی میگیریم، کامپید هلو میگیریم، کامپید گلابی میگیریم، دیگه تمشک میگیریم، یعنی هر چی که بشه کامپوت کنیم ما کامپوت میکنیم، هم برای خودمون هم برای بچه‌هامون هم برای سوغات، برای همه کامپوت میگیریم.
این فکر در ایران بکر و نو بود و می توانست با تبلیغات در خارج و داخل برای فروش کمپوت خراسان با موفقیت‌های درخشانی برسد و چند میلیون قوطی کمپوت هلو یا شفتالو، زردالو و سایر میوه‌های مشهد را به اروپا و امریکا ارسال کند. طبق گزارش اتاق تجارت در خرداد 1315 خورشیدی، آقای پاپولی و حاجی تهرانی ماشین‌ها و دستگاه‌های اولیه برای تأسیس کارخانه را از آلمان وارد کرده بودند و روزی 30 کارگر در این کارخانه کار می‌کردند. کارخانه پاپولی یزدی هم ابتدا در باغ منبع قرار داشت، ولی بعدها و پس از آشنایی با محمد دانش و آغاز شراکت با او، ماشین‌های کارخانه به ملک شخصی آقای دانش منتقل شد. از این به بعد است که کارخانه کمپوت‌سازی مشهد دوران جدیدی را تجربه کرد که از آن با عنوان دوران طلایی یاد می‌کنند.
گلابی ما بمکنیم مگذاریم مستن. وقتی که نرسی میارم بلاو جو تمیز مشو، یک لگن او جو مخونو پس مخونو مرزم دمین لگن دمین آب سر دمین لگن مریزم که ای پرز گلابی برو. بعد مرزم دمین شیشه شربت، مرزم دمین شیشه شربت زعفران، شربت شکر و زعفران دیگه، مثلا شربت مگذره و شکر مریزم که شیرین رو باشه، مثلا شفتالی سر، مثلا زعفران مریزم دمینی کامپیت، ما زعفران مریزم. بعد می‌دونم دومی شیشه شربت گلابی که برختم، شربت رو مریزم، سر شیشه رو محکم دم بندم.
در گزارشی از نمایشگاه کالاهای خراسان که در سال 1313 برگزار شده بود، درباره کمپوت خراسان این طور آمده: مؤسسه کمپوت خراسان انواع میوه‌های خراسان، زردالو، هلو، سیب، شلیل، گلابی، گیلاس، خیار، گوجه فرنگی یا بانجان رومی، بادنجان و غیره را به طور کمپوت در قوطی‌های بسیار زیبا به نمایش گذاشت. برابر نوشته دیگر جراید خراسان، در آن دوران مؤسسه کمپوت خراسان بهترین کمپوت‌ها را تهیه می‌کرد و این محصولات قابل رقابت با بازارهای اروپایی بودند. کمپوت و کنسرو میخوش هم در سال 1316 خورشیدی در مشهد شروع به کار کرد. محل آن ابتدا خیابان تهران در محله ایدگاه بود که به علت نامناسب بودن جا پس از مدتی به خیابان رازی منتقل شد و تا سال 1335 خورشیدی در این خیابان بود. در ادامه وجود شرایط مساعد برای سرمایه گذاری سبب شد دولت نیز به فکر سرمایه گذاری در مشهد بیفتد و کارخانه کمپوت سازی تأسیس کند. این کارخانه کمپوت سازی نمونه سازمان برنامه شهدساز بود که در دهه 30 خورشیدی به بهره برداری رسید. این کارخانه در خیابان بهار جنب کوچه حجارباشی در زمینی به مساحت 5000 متر مربع قرار داشت. در اسناد آمده از آنجا که این کارخانه دولتی بوده، تفاوت‌های زیادی با سایر کارخانه‌های کمپوت‌سازی خصوصی در مشهد داشته. مثلا ماشین‌هایش همه مدرن، اتومات و شبیه کارخانه‌های اروپایی بوده و به خاطر بودجه دولتی وضعیت بهتری را تجربه می‌کرده. کارخانه کمپوت خوشاب نیز در سال 1330 به نام چهار فصل در خیابان جمع تأسیس و در سال 1348 به انتهای خیابان عامل منتقل شد. در اواخر سال 1336 حاج کاظم غراب ضمن خریداری و توسعه کارخانه کمپوت سازی منبعیان واقع در خیابان مولوی نام آن را به ممتاز تغییر داد. وی پس از چندی محل کارخانه را به خیابان شاهرخ کوچه ممتاز انتقال داد. میوه این کارخانه از باغ‌های آستان قدس رضوی تامین می‌شد و 10 کارگر دائم داشت. البته در کنار این کارخانه‌ها می‌توان از مجتمع کشت و صنعت چینچین، تأسیس 1352 خورشیدی، شرکت کمپوت و کنسرو سوغات خراسان، تأسیس سال 1344 خورشیدی و کارخانه کنسرو و سردخانه رضوی، تأسیس 1352 خورشیدی هم نام برد. عمر پدر صنعت کمپوت سازی خراسان اما بلند نیست. او خیلی ناگهانی و بر اثر سکته قلبی در 14 شعبان 1353 قمری برابر با 1 آذر 1313 خورشیدی بدرود حیات میگوید. اما این صنعت راهش را پس از او هم ادامه میدهد. البته گویا پس از مرگ پاپولی، آقای دانش همه امتیازهای کارخانه را در اختیار میگیرد.
غذای فراوری شده جزء جدا نشدنی زندگی امروزی است. فرایند کنسرو سازی با افزایش عمر مواد غذایی آماده تحولی بزرگ در نحوه زندگی بشر به وجود آورده.
البته فراوانی میوه و گسترش کارخانه های کمپوتسازی متعدد در خراسان به این معنا نیست که این صنعت همیشه در اوج قرار داشته و بدون مشکل پیش رفته. برابر اسنادی در دوره پهلوی اول برای ساخت ظرف کمپوت با معضل های روبرو و سازندگان کمپوت مجبور می شوند از ظروف و تین های بنزین، گازوئیل و نفت استفاده کنند. مثلا بیمارستان امام رضا در سال 1318 خورشیدی تصمیم می گیرد 3000 قوطی کمپوت بسازد و مهمترین ظروف در دسترس برای ساخت ظرف کمپوت در آن دوره تین های حلبی بنزین بودند.
قوطی کنسرو از نمونه های جالب ذکاوت صنعتی است. شکل استوانه ای را از 3 ورق فلز می توان ساخت. اتصال درب ها به بدنه با تازدن و نورد 2 ورق به یک دیگر حاصل می شود که در نهایت ظرفی نفوذ ناپذیر و مقاوم در برابر صدمات می سازد. قوطی های امروزی از آلومینیوم ساخته می شوند و با نوعی پلاستیک عایق می شوند. چین های روی بدنه به استحکام قوطی کمک می کنند.
پس از کارخانه کمپوت خراسان، کارخانه کمپوت شاداب یکی از مهمترین کارخانه های کمپوت مشهد بود که در سال 1313 خورشیدی تأسیس شد. کارخانه کمپوت شاداب دومین واحد تولیدی استان بود که مدت‌ها با وسایل دستی و به صورت یک کارگاه خانگی اداره می‌شد، اما بعدها با وارد کردن دستگاه‌های این صنعت به یک کارخانه تبدیل شد. برابر اسناد موجود، کارخانه شاداب خراسان محصولاتش را سال 1330 روبروی باغ ملی با فروش می‌رساند.
دستن در کاران تولید خستگی را با خنده از تن به در می‌کند و راهی خانه هایشان می شوند تا فردا که روز از نو روزی از نو.
خب دوستان عزیز، گشت و گذار جالبی بود با کارخانه های کمپوت سازی خراسان رضوی. انشالله که از این گشت و گذار لذت برده باشین. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره. بسد دنیا میارزه خاک پاکی که چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاه و خرامون میره و شیرین منشی. بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخچی، که بانو تحفه گل آمد به نخچی. سلامم را ببر ای باد بیتار برای لال زاران خراسان. بگو جان شما آن گل سو که شد از دوری یارش خراسان، که شد از دوری یارش خراسان. فدای کردهای مرزدارش، فدای ترکمنهای نجیبه، فدای ترک و ذات باصفایش. الهی یک جهان شادی نصیبه. من و تو هر دو از خاک بهشتیم، چرا صدای گندم کرده باشیم. ببین زخم جدای پیرمان کرد، چرا درمان دل گم کرده باشیم، چرا درمان دل گم کرده باشیم. سلامم را ببر ای باد بیتار برای لال زاران خراسان. بگو جان شما شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری.
دوستان عزیز، در این لحظه از نشرات رادیو دری دعوت میکنم که شنونده ویژه برنامه در کوچه های خاف باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. کوچه باغ‌های خاف، کوچه باغ‌های وحدت و همدلی، سلام مردم با صفای شهرستان خاف، درود بر شما.
از سلام تازه در گل برگ سرای وجود از سلام اون که تو عجبه آدم نتاب نور پاکت کذب جز از بطیان نورا سکیم یا نبی دارای نور پاکت کذب جز از بطیان نورا سکیم
عزیزان، شهرستان خاف در 250 کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع شده. شهرهای این دیار عبارتند از سنگان، نشتیفان، قاسم آباد و سلامی. بله عزیزان، دیار خاف 4 بخش داره. بخش مرکزی سنگان، جلگه زوزن و سلامی. در این شهرستان مرزی حدود 110,000 از برادران و خواهران اهل سنت و تشیع در کنار هم زندگی می کنند.
شهر خاف، مرکز شهرستان خاف، با وسعتی حدود 12 کیلومتر مربع در ناحیه شرقی خراسان رضوی واقع شده.
این شهر در مسیر جاده آسفالتی تربت حیدریه به مرز ایران و افغانستان قرار داره.
خاف با تایباد، تربت حیدریه، گناباد و قاینات و از ناحیه شرقی با کشور افغانستان همسایه است.
فاصله خاف تا مشهد 238 کیلومتر و فاصله هوایی این شهر تا تهران 829 کیلومتره.
آب و هوای این شهر معتدل و خشکه. میانگین بارندگی در این شهر 185 میلیمتره.
عزیزان شنوند، با شما هستیم با برنامه در کوچه باغ‌های خاف. بله عزیزان، خاف سابقه ای کهن در فرهنگ و تاریخ و ادب ایران و خراسان داره. خاف قدیم در دوره اشکانی شهری بزرگ و منطقه آباد بوده. یکی از مورخان نامی قرن هشتم و نهم خاف رو این گونه توصیف کرده: خاف ناحیه‌ای است مشهور که مردم بزرگ از آنجا برخاستند، از علما و ملوک و وزرا به محمد مظفر، شاه شجاع و ملک زوزن می شود اشاره کرد.
شهر خاف مثل بسیاری دیگر از شهرهای خراسان رضوی پیشینه‌ای تاریخی داره.
نام پیشین خاف روی، رود، رویه و روح بوده. این شهر در دوران پیش از اسلام از سرزمین‌های پر رونق در آیین زرتشتی بود.
پس از ورود اسلام به این دیار، عده‌ای از اهالی به هند مهاجرت کرده و شهری ساختند به نام سنجان و سنجان به یاد سنگان خاف ساخته شد.
در طول دوره اسلامی این شهر محل توجه بوده و آخرین اتفاق تاریخی در این ناحیه تبعید شهید مدرس به این شهر در سال 1307 هجری خورشیدی است.
در موضوع فرهنگ و هنر، شهرستان خاف جایگاهی عالی در کشور ما داره. موسیقی مقامی خاف رو باید نگین موسیقی مقامی خراسان در کنار تربت جام دانست. بله عزیزان، پیشینه موسیقی مقامی خاف بسیار درخشان است و بر اساس مقام‌های سمایی شکل گرفته و تداوم پیدا کرده. یکی از بزرگترین اساتید در موسیقی مقامی و دوتار نوازی عثمان محمد پرست است. عزیزان شنونده، در این قسمت از برنامه از شما دعوت می‌کنیم به صحبت‌های آقای عثمان محمد پرست توجه بفرمایید.
من عثمان محمد پرست از شهرستان خواب خراسان نزدیکی هستم. حال خواب بودم و بالاخره علاقه زیادی به موسیقی داشتم که در خواب ما فقط دوتار بود، چیزی دیگر نبود. هم علاقه من شدم. ایران و چارمی جشنواره ده فجر رو برای نمایشگاه‌های تهران و بالاخره توی خارج هم که ژاپن و ایتالیا و موسکو و قطر و همه جا هم رفتم بخاطر همین دوتارم هم فکر میکنم که البته دوتار میزنم، ولی خداوند پنجه به من داده که کسی دیگه ندار از من تا الان هم نتونسته. و اولین دفعه هم بیشتر که منوش مشهورتر کرد به نام اون آهنگ نوایی بود که خب اولین دفعه من اجرا کردم و در حدود 45 سال جلودم.
قیمش در نوان خامله دل نشیند، قیمش در نوان خامله
مولانا یک حرفی گوته شیری گوته که واقعا الان زرمون مستاق بین موسیقی هست که گوته خوشک سیم و خوشک چوب و خوشک پوست، از کجا میاد این آواه دوست؟ یه چیزی که برای خدا آدم بزنه نظری نداشته بشه. خب همه چیز تو شد، چشم از پرتب رویش و خدا و بینا شد. زنده عشق نمرده است و نمیرد هرگز. لا ازالی بود این زندگی و لم یزلی، در جهان نیست متاعی که ندارد بدلی. خاصه عشق بود منقبت و بیبدلی، جامی از قافل سالار ره عشق تو را در بپرسن که آن کیست. علی گوی علی. سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبیین، سلام علی روزه حل فیها امامی یباهی به الملک و الدین، امام وقت شاه مطلق که آمد حریم درش قبلگاه سلاطین، شه کاخ عرفان گل شاخ احسان در درج امکان مه برج تمکین، علی ابن موسی رضا که از خدایش رضا شد لقب چون رضا بوده شاهی. این شعریه که یکی از علمای بزرگ حضرت زمان در بعد از فرزا سرده. سلامتی همه را از خداوند طالبان و خدا و رسیم. ما علی مملکت اون مملکت ما رو میخوام واقعا ترقی کنه که ما دیگه زیر بار امریکا و شوروی و یک دیگه نباشه. ما خود ما آخر ملت ما ملت بزرگوار است. ما مهم چیز خاک پای محمد، حبل المتین رقبه ولای محمد. خلقت عالم برای نوع بشر شد، خلقت نوع بشر برای محمد. سوده همه قدسیان جبین ارادت بر ته نعلین عرش سای محمد.
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. هزاران سال است که انسان از ابر و باد و مه و خورشید و فلک استفاده می کنه. گاهی هم این عوامل مؤثر طبیعی رو فراموش کرده و در کنار بزرگترین منابع انرژی از فقر منابع می ناله. بادها یا همون جا به جایی توده های هوا که گاهی منابع عظیم انرژی و توانی فیزیکی هستند غالبا نادیده گرفته میشه و یا دردسر نامیده میشه. هزاران سال است که در نشتیفان خاف باد به خدمت انسان در آمده. شاهد حی و حاضر اون هم آسبادها یا آسیابهای بادی این دیاره.
اینجا گذرگاه بادهای سیستان است، سرزمین نشتیفان، سرزمینی که تاریخ چند هزار ساله آن گره خورده با این چرخ و پرهای چوبی است. چرخ و پرهایی که باد را در چنگال خود می گرفتند و سنگ زیرین را به حرکت در می آوردند تا گندم آسیاب کنند. و هنوز باد می وزد، اما تنها یک آسبادبان است که زندگی را به این هنرمندی می گذراند.
اینا ما با قوه باد به وسیله اینها ما اینا تمیز میکنیم. تمیز که شده ما مرزیم به او مقصد.
پیرمرد از مهربانی باد می گوید از سختی سنگ که سالها چرخ روزگار اینگونه روزی رسانشان بوده است.
کار از اینجا مکشم آرد میکنیم با مردم مدهیم که اینا نون مکنن و مخورن.
او یا پس از ثبت ملی این آسبادها تلاش برای حفظ و ثبت جهانی این آثار کمرنگتر شده است. در حال حاضر بزرگترین موزلی که جلوی ثبت جهانی این اثر رو گرفته چیه؟
البته موزل خاصی نیست. موضوعات اصلی همونطور که گفتم یکی مرمت خود آسبادها بوده و بحث آزاد کردن حریم آسبادها است که این هم در دست اقدام هست.
گردشگر این فقط میتونه گذر بیاد از اینجا رد بشه، اینجا رو ببینه، یه بازدید کوتاهی داشته باشه و بره. یعنی اونقدر امکانات رفاهی به چش من نمیاد.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درود و مجال دیگر شما را به ایزد پاک می سپارم. شنوندگان عزیز، خدا نگهدار.
شما شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستین و در این ساعت نوبت میرسه به پخش پادکست غبار که مدت زمانش 10 دقیقه است.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره ای صحبت میکنیم وکیل جوان بخش سوم، تاریخ و خاطراتی از قرنهای گذشته که همین امروز در حال تکرارند و ما زنده و مستقیم شاهد اونا هستیم. آیا وقتش نرسیده که ما ای جهان تغییر بتیم؟ پس از نابودی صنایع بومی هندوستان، بسیاری از جوانان هندی که شغل خود از دست داده بودند برای یافتن کار به آفریقای جنوبی رفتند. وضعیت کارگران بسیار سخت بود و سفیدپوستها حقوق اونا را زیر پا می‌ماندند. در آوریل سال 1893 میلادی یک وکیل جوان هندی از بمبئی راهی آفریقای جنوبی شد تا شاید بتانه از حقوق هموطنانش دفاع کنه. وکیل جوان ناامید نشد. او با کمک دوستایش نهضتی را در آفریقای جنوبی براه انداخت تا کارگران هندی به حقوقشان دست پیدا بکنند. اما مهمترین نتیجه سفر او ای بود که به خوبی متوجه شد که هندی ها باید در کشور خودشان زندگی شایسته‌ای داشته باشند تا مجبور نشوند به آفریقای جنوبی و مناطق دیگه جهان مهاجرت بکنند. این ماجرا آغاز تولد یک رهبر اجتماعی بود و این وکیل جوان مهاتما گاندی نام داشت. در سال 1885 میلادی کنگره ملی هند تشکیل شد. هنگامی که جنگ جهانی اول آغاز شد، انگلستان در نقاط مختلف دنیا وارد جنگ سختی شد. جنگی که در او هم به پول بیشتری نیاز داشت و هم به سربازان زیادتری. هند سرزمینی بود که انگلیسی ها فکر میکردن میتونن بیشترین کمک از اونا بگیرن. اما چطور باید هندی هایی را که به فکر استقلال بودن تشویق میکردن که در این جنگ از مال و جانشان به خاطر انگلستان بگذرن؟ انگلیسی ها سالها بود با هندی ها زندگی میکردن و آداب و رسوم اونا را خوب میشناختن. اونا برای راضی کردن هندی ها برای شرکت در جنگ از یک فریب هندی سود بردن. اونا مجسمه گوساله‌ای را می ساختن و جلوه چشم گاو قرار می دادن. حیوان هم با خیال ای که فرزندش زنده است شیر زیادی را در اختیار صاحبش می گذاشت. اونا با این مجسمه گوساله فوکا می گفتن. فریب گوساله فوکا مشخص شده بود، اما بسیار دیر بود. هندی ها باور نمی کردن انگلیسی ها سیاست هایی را که با او روشنی در آغاز جنگ اعلام کرده بودن به ای آسانی زیر پا بانن. حکومت انگلستان به جای دادن آزادی و خودمختاری به هندی ها قانونی را تصویب کرد که هر گونه اعتراض ممنوع اعلام می کرد. حکومت انگلستان می تانست هندی های معترضه دستگیر بکنه و اونا را بدون محاکمه برای مدتی طولانی در زندان نگه داره. زندانی ها نمی تانستن وکیل بگیرن و نه حق درخواست تجدید نظر داشتن. هندی ها که پیمان شکنی انگلیسی ها را دیده بودن با شیوه جدیدی وارد مبارزه شدن. اونا روش تازه را که ساتیاگراها نام داشت از مهاتما گاندی آموختند. گاندی بعد از بازگشت از آفریقا با کشاورزان چند منطقه از هند برای اعتراض و انگلیسی ها کمک کرده و از حقوق اونا دفاع کرده بود. حضور او در اعتراض ها بر شهرتش و محبوبیتش بین مردم هند افزود. او از مردم خواست تا در مقابل قانون جدید انگلستان و ساتیاگراها یا مبارزه بدون خشونت بپردازند. او مردم دعوت کرد تا در روز 6 آوریل سال 1919 میلادی در همه جای هند به سوگواری مشغول شوند. برگزاری سوگواری و برافراشتن پرچم‌های سیاه در ظاهر هیچ آسیبی به حکومت انگلستان نمی‌زد، اما هنگامی که مردم هند از مسلمان و هندو گرفته تا پیروان ادیان دیگر در شهرها و روستاها در این مراسم شرکت کردند، یک پارچگی و اتحاد اونا همه را شگفت زده کرد. وضعیتی که حتی برای اعضای کنگره ملی هم عجیب بود. شیوه ساتیاگراها نخستین امتحان خود به خوبی پس داده بود و هم هندی ها و هم انگلیسی ها در انتظار روزهای بعد بودند. انگلیسی ها که حدس می زدند نهضت ساتیاگراها ادامه پیدا بکند، تلاش می کردند هندی ها را هر طور که هست عصبانی کنند و به سوی خشونت برانند. چند روز بعد از او که سوگواری عمومی در سراسر هند برگزار شد، گروهی از روستایان هند برای انجام مراسم مذهبی در باقی در ایالت پنجاب جمع شدند. حدود 10,000 روستایی وارد باغ شده بودند. هنگامی که فرمانده نیروهای نظامی انگلستان در پنجاب خبر حضور این افراد در باغ شنید، سربازای خود به طرف باغ اعزام کرد. او بدون او که توجه بکنه هندوها برای انجام مراسم مذهبی در باغ جمع شدن، اعلام کرد که طبق قانون جدید برگزاری تظاهرات برای اعتراض به دولت ممنوعه و به سرعت به سربازانش دستور داد فایر بکنند. فایر گلوله از هر طرف باریدن گرفت. مردم به طرف درهای باغ دویدند، اما سربازها درها را بسته بودند و هر کس هم که از باغ بیرون می‌رفت کشته می‌شد. فایرباران 10 دقیقه ادامه داشت. در 10 دقیقه حدود 1200 نفر کشته و 3600 نفر زخمی شدند. فرمانده انگلیسی حتی اجازه نداد کسی به مجروحان کمک بکند. ساعتی بعد تایره‌های انگلیسی کشتزارهای روستایان کشته شده را بمباران کرد. سربازان در بیرون باغ مردم را با شلاق می‌زدند و اونا را در آفتاب سوزان درون قفس‌های فلزی بزرگ منداختند. هنگامی که خبر این کشتار به گوش هندی ها رسید، بسیاری از اونا خشمگین شدند و تصمیم به انتقام گرفتند. اما گاندی که می دانست انگلیسی ها چه قصدی داشتن، مردم آرام کرد. کنگره ملی هند از فرمانده انگلیسی پنجاب با حکومت انگلستان شکایت کرد، اما حکومت انگلستان ژنرال به خاطر انجام وظیفه شایسته دریافت جایزه دانست. یک شمشیر جواهر نشان و 150,000 لیره هدیه ژنرال بود برای قتل عام و کشتار مردم. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
دوستان و یاران همیشگی رادیو دری، خوشحال هستیم که همچنان نشرات ما را دنبال میکنین. خواهش میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه قند پارسی باشید.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شربت همه تو کیانه، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
چه تلخ است تقدیر آن تک درختی که بین هزاران پرنده دلش گیر یک دارکوب است. سلام بر دوستان عزیز شنوندگان برنامه قند پارسی. ما در این برنامه تعدادی شعر نیمایی کوتاه می‌خوانیم از شاعر معاصر سید علی میرافزلی. ما معمولاً در هر برنامه با یک شعر از شاعری می‌پردازیم، ولی در اینجا برخلاف معمول کتابی از یک شاعر را می‌گشاییم و با یک شعر بسنده نمی‌کنیم، از این روی که این شعرها کوتاه است. این کتاب کارنامه تبر است که مجموعه است از شعرهای کوتاه نیمایی از سید علی میرافزلی. او از شاعران توانای امروز است که در طول این سه دهه در خلوت خیش و در حالی که کمتر در معرض دید رسانه ها و تریبون ها بوده است، شعر سروده و تحقیق کرده است. بشنویم از استاد محمد کاظم کاظمی درباره جناب میرافزلی.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. حیرت زدم تشنه یک جرعه جوابم، ای مردم دریا برسانید به آبم. من کوزه به دوش آمدم چشمه به چشمه، تا آن که تو را ای آتش گنگ بیابم. این دو بیت را من از دیرباز در خاطر دارم، از غزلی از جناب سید علی میرافزلی که در حوالی دهه 70 این غزل مطرح شده بود، در واقع مشهور شده بود و شاعر در همون زمانه ها او را سروده بود در زمان جوانی. و ایشان از همون زمان شاعر برجسته و شاعر خوش آتیه تلقی می شد از همون دهه 70. البته بعداً بیشتر در مسیر رباعی و شعرهای کوتاه قدم برداشت، هم رباعی های خوبی داره، هم شعرهای نیمایی کوتاهی و هم پژوهش های بسیاری کرده در حوزه رباعی، به گونه ای که ما می تونیم ایشون را شاید مهمترین پژوهشگر قالب رباعی در شعر فارسی بدانیم. ایشان یک کتابی داره با عنوان گوشه تماشا که برگزیده ای از رباعی های امروز هست و همچنین کتاب دیگری داره به نام جنگ رباعی که مجموعی از رباعی های کمتر دیده شده زبان فارسی است. و همچنین در مورد رباعیات خیام پژوهش های زیادی ایشان کرده و نسخه معتبر رباعی های خیام در واقع گردآوری ایشان هست که همراه با تحقیقاتی در مورد رباعی‌های منسوب به خیام هم هست. به هر حال جناب میرافضلی در سال 1348 در رفسنجان استان کرمان ایران به دنیا آمده و تا به امروز هم در کرمان حضور داشته، کمتر در پشت تریبون ها و رسانه ها دیده شده، منتها در خلوت خودش همواره مشغول کارهای ارزشمند پژوهشی و همچنین سرایش بوده. خداحافظ شما دوستان عزیز.
تشکر میکنیم از استاد محمد کاظم کاظمی و در ادامه قند پارسی مرور کنیم شعر نیمایی را که در اول برنامه از سید علی میرافضلی خواندیم. چه تلخ است تقدیر آن تک درختی که بین هزاران پرنده دلش گیر یک دارکوب است. نکته مورد توجه شاعر در اینجا نقش دارکوب است. دارکوب همانطور که از نامش پیداست کارش منقار کوبیدن بر درخت است و در واقع درخت بیش از آن که از همنشینی این پرنده لذت ببرد، از زخم منقار او رنج میبرد. ولی نکته جالب در این درخت این است که عاشق دارکوب شده است. شاعر در اینجا به نوعی نمادین لذتی را که انسان در عین رنج بردن از عشق میبرد بیان میکند، یا برعکس رنجی را که در عین لذت میبرد. دستی برای باغ از آستین ابر نیامد بیرون، ولی امضای اره پای تمام درخت هاست. در اینجا ببینید شاعر چه کشف تازه‌ای کرده. خطهای منحنی و مدور تنه درخت بریده شده را به شکل امضا تشبیه کرده. در این حال او از نقشی که ما در نابودی طبیعت داریم هم صحبت می کند. و اما بشنویم چند قطعه شعر نیمایی از مجموعه شعر کارنامه تبر با صدای خود شاعر سید علی میرافضلی.
چند شعر کوتاه. رو به دشت می روند التیام زخم را، آدمی رو به زخم های بیشتر. چه تلخ است تقدیر آن تک درختی که بین هزاران پرنده دلش گیر یک دار کوب است. اگر چند تماشاگری نیست تنهاییت را، تو را غم مبادا که تنهایی عشق زیباست، خدا نیز تنها. به حال چه کس گریه باید؟ تو زخمی، من افتاده از پا، جهان دست در جیب. به تماشای چه می آیی تو؟ به تماشای چه می آیی تو؟ نه از این گنگ‌تر